بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مسئله یک امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان یستحب للولی ان یحرم بالسبی غیر الممیز فیجعله محرما و یلبسه ثوب الاحرام و ینوی عنه و یلقنه التلبیه ان امکنه و الا یلبی عنه و یجنبه عن محرمات الاحرام و یأمره بکل من افعاله. بعد از این که فرمودن حج سبی ممیز صحیحه و مجزی از حجۃ الاسلام نیست و نیازی در حج سبی ممیز مسئله اشتراط اذن ولی رو هم مطرح کردن و بحث کردن، در مسئله یک این مسئله رو مطرح می کنن که مستحب است برای ولی. حالا ولی کیه؟ در مسئله سه ولی رو توضیح می ده که کی هست. از مستحبات ولی این است که ان یحرم بالسبی، سبی غیر ممیز را محرم بکنه. نیت احرام رو به او بگه یا خودش از او. حالا اینجا باید در چند جهت بحث کرد، به ترتیب عرض بکنیم. یک جهت این است که به چه دلیل برای ولی احرام سبی غیر ممیز مستحبه. دوم این که خب کیفیت این احرام باید چگونه باشه، و سوم این که آیا این اختصاص به سبی داره یا در سبیه هم جریان داره. این سه مطلبی است که باید اینجا مورد بحث قرار بگیره. اما مطلب اول که چه دلیلی داریم بر این استحباب، اینجا مرحوم سید در عروه، در متن عروه میگه بلا خلافن، اصلا این مسئله اختلافی نیست و مشهور بین فقها اینه. صاحب جواهر در جواهر میگه که یمکن که براش ما اجماع رو خودمون تحصیل کنیم، اما غیر از مسئله اجماع و مسئله شهرت اینجا روایات متعدد داریم که این روایات رو قبلا هم خوندیم. حالا باز این روایات رو یه مروری برش میکنیم. اولین روایت در جلد وسائل، در 11 وسائل صفحه 286 کتاب الحج ابواب و اقسام الحج باب 17 حدیث اول، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، که این روایتی که الان داریم میخونیم قبلا سندش رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له، به حضرت عرض کردم ان معنا سبیان مولودن فکیف نصنع به. ما در حج یه سبی مولود داریم. حالا رو این کلمه مولودم دقت کنید تا بعدن کار داریم بهش. کیف نصنع به؟ فقال مر امه، چون مولود دیگه معمولا دست مادره، حضرت فرمود به مادرش امر کن تلقا حمیده. حمیده زوجه امام صادق و مادر امام کاظم علیهم السلامه. فتسألها کیف تسنو به سبیانها، از حمیده سوال کنه. معلوم میشه حمیده زن عالمه بوده، مسئله دان بوده. حضرت فرمود از حمیده سوال کنه که کیفیت احرام این بچه چگونه است. فعتدها فسألتها کیف تسن فقالت، حمیده گفت اذا کان یوم التربیه فاحرموا عنه و جردوه و قسلوه کما یجرد المحرم. گفت ازش احرام ببندید، محرمش کنید، جردوه اون لباسهای خودشو در بیارید، قسلوه و قسل احرامش بدید، کما یجرد المحرم، همانطوری که سایر افراد از محرمین لباس رو در میارن، غسل احرام میکنن و محرم میشن. و قفو به المواقف، در مواقفی رو متوقفش کنید. فاذا کان یوم النهر فرموا ان، وقتی که روز عید قربان شد شما از طرف اینها سنگ بیاندازید. و حلقوا رأسه، سرش رو بتراشید. ثم زورو به البیت، ببریدش بیت رو زیارت کنه. و مر الجاریه ان تطوف بهی بالبیت و بین الصفا والمروه، این جاریه باید این مولود رو طواف بده به بیت و بین صفا و مروه ببرد و بیاره. خب این روایت هست که احرمو ان جردوه قسلوه کما یجرد، منتها چون قرینه خارجیه و ادله دیگه داریم که بر این واجب نیست، این رو حمله بر چی میکنیم؟ استحباب میکنیم. یعنی یک احتمالی که اینجا میاد این است که خب لقائل لن یقول، کسی که بچهش رو داره میبره برای حج، بر این ولی واجب این بچه رو محرم بکنه. بگیم اولا هیچ کس فتوا نداده به وجود و برای ما روشن و مسلمه که بر ولی واجب نیست. چه وجوبی داره بر خود این صبی و مولود گذشتن از میقات بلا احرام؟ چه اشکالی داره؟ این که مکلف نیست. حالا که این مکلف نیست، به چه دلیل بر ولی واجب باشه؟ لذا توی این گونه روایات داره نحوه استحباب رو بیان میکنه. باز روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام،
برای تحقق استحباب واجب نیست که ولی این کارو انجام بده؟
واجب نیست دیگه، البته وقتی این رو محرمش کرد بقیهش واجب میشه براش. براش واجب میشه که از محرمات احرام، حالا میگیم تو کیفیتش اینا رو ذکر خواهیم کرد. اشکال نداره بچه از میقات بدون احرام بره، اشکالی نداره. نه اشکالی نداره. از باب این که داره میگه مرو امه، بله بله، خیلی خوب. حالا عرض کردم داره که مراد از ولی چیه، در جهت سوم بحث میکنیم. یه بحث این است که آیا ولی برش واجبه یا مستحبه یا اصلا جایز نیست، فعلا اینو داریم بحث میکنیم. بحث بعد این است که من الولی، و بعد از این روایت دوباره استفاده میکنیم. بله بله، نه اینو باز بله، مادر این بچه است، بله مادر بچه است، بله. یا نه از میخوام این مورل جاریه که در آخر روایته، اون چیزی که حمیده به مادر گفته که مادر به جاریه خودش دیگه. حالا این کار خیلی کار سختیه، این بچه رو بخواد ببره بیاره، اینا به کنیزش بگه این کار انجام، این جاریه، یعنی جاریه ام. خب روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار در همون آدرسی که عرض کردم. حدیث سوم، انظرو من کان معکم من السبیان، هر کسی که از شما حجاج بچه همراهشه، فقدموه الى الجحفه او الى بطن مر، ببرید جحفه و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم و یرما عنهم و من لا یجد الحد فلیصم عنه ولیه، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم یرما عنهم و من لا یجد الحد، کسی که حد پیدا نمی کنه یعنی بچه‌ای که پول قربانی براش نیست یا قربانی نیست الان، ولیش از طرف او روزه بگیره. خب اینجا یصنع بهم ما یصنع بالمحرم قرینه است برای اینکه ولی او رو محرم بکنه. منتها بی تو این روایت یک کلمه ولی اصلا نیامده. یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم یرما عنهم، به روزش که میرسه میگه که اونجا ولیش حالا که پول قربانی نیست ولیش از طرف او روزه بگیره. عرض کردم بعدا این مسئله ولی رو دوباره توی روایات کار بیشتاریم. این هم روایت دوم. روایت سوم صحیحه زراره ان اهده ما علیهم السلام یا از امام باقر یا امام صادق قال اذا حج الرجل به ابنه و هو صغیرون، اگر مردی بچهش رو حج برد و اون بچه صغیره، فانه یعنی فان الرجل یامره اون بچه رو امر میکنه ان یلبی و یفرز الحج، تلبیه بگه و نیت کند حج رو. این یفرز الحج یعنی ینوی الحج. فان لم یحسن ان یلبی لبه و ان، اگه خودش بلد نیست تلبیه بگه دیگران از او تلبیه بگن، و یطاف به توافش بدن، یصلا ان از طرف او نماز بخونن. قلت لیس لهم ما یذبحون، اینا قربانی که برای این بچه قربانی کنن ندارن. قدیم در زمان ائمه افراد که میرفتن حج قربانی رو همراه خودشون میبردن، حالا رسیدن مثلا به مدینه و قبل از میقات اینجا سوال میکنن که حالا ما بچه ها همراه مونه الان چه کار کنیم، برای اینا قربانی نیاوردیم. بله دیگه. حالا قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، از طرف صغار باید ذبح بشه، این قربانی هایی که دارن از طرف بچه ها قربانی کنن، اما خود کبار روزه بگیرن. و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من الثياب و تیب، اون چی که محرم از او اجتناب میکنه باید بچه ها رو از او اجتناب بدن. و ان قتل صیدن، اگر این بچه ها اونجا یک صیدی رو کشتن، فعلا ابی پدرش باید کفارشو بده. خب ببینید این روایات مسلم ازش استفاده می شود که ولی می تواند این کار رو بکنه. عرض کردم به زمینه این که اجماع داریم بر این که بر ولی واجب نیست. حالا ولی رو هر کس بگیریم واجب نیست اینو محرم بکنه، اجماع داریم. شاید فوق الاجماع باشه، مسئله خیلی واضحه، لذا او رو قرینه قرار میدیم برای اینکه اون چی که امام علیه السلام در این روایات فرمودن در مقام استحبابه.
چه لزومی داره که به بچه بگه نیت کنه؟ شاید بچه ولی نیست، یعنی ولی به بچه بگه نیت،
اگر میتونه خودش نیت کنه، نمیتونه ولی از طرف اون نیت کنه.
چه لزومی داره هر چی به جا بیاره اصلا
یک حج این بچه مولود چنین توفیقی خدا بهش داده، یک حج استحبابی الان داره انجام میده. حج استحبابی تو نامه عمل می نویسن، مگر اینکه چه لزومی داره تو نامه عمل بنویسن؟ چی؟ ببینید این احجاجه. نه اون موقع بحث احجاج نکردیم ما. نه نه ببینید آقا این بین الحج بین بله نه ما بحث احجاز رو نکردیم
مذهبی و غیر ممیز و غیر ممیز همه
تمام بحث حجشه.
چرا احجاز هم
بحث او اولا بحثی که کردیم موجود بحث حج سبیه ممیزه ازه فرمایید بحثی که اونجا کردیم بحث حج سبیه ممیزه اصلا احجاز رو مطرح نکردیم نه خیلی خوب ببینید ما از این روایات احجاز و رضا عرض کردم سند اینا رو بررسی کردیم ما از این روایات احجاج اولویت استفاده کردیم به طریق اولا پس حج سبی ممیز به نفسه درسته که بعضی هم تو این اولویت خدشه میکردن اما الان میخواییم بگیم خب حالا اونجا این بحث نکردیم به چه دلیلی احجاج سبی غیر ممیز ببینید اون بحثی که قبلا داشتیم حج سبی ممیز خودش بره حج انجام بده این بحثی که اینجا داریم میگیم احجاج ولی نسبت به سبی غیر ممیزه بله در اونجا ما گفتیم از احجاج ولی نسبت به سبی غیر ممیز به طریق اولا استفاده میکنیم حج سبی ممیز صحیحه ولی در اولویت هم برخی از آقای مناقشه میکردن اما اینجا حالا میخوایم بگیم خب به چه دلیل احجاج مستحبه اینو که با نطرح نکردیم به خود عبارتو بله
از ممید رو از این روایت نمیشه استفاده کرد بعد استعمال تلمان در ممید چرا از غیر ممید است
خیلی
بعد بالاخره میایید
اما احجاج اما احجاج نگفتی نه اونجا علا فرض گرفتی اونجا مفروض گرفتی گفتیم علا فرض این که احجاج سبیه غیر ممید درست باشد آیا اولویت اینجا داره یا نداره اما اینجا میخوایم احجاج اثبات بله حج ولی واجب خب
چطور میگه برای بچه قربانی کنید خودت روزه میگیره
خیلی خوب خیلی خوب حالا اینا شو باید بحث کنیم تو کیفیتش حالا عرض کردم اینجا اجازه بفرمایید هم راجع به اصل احجاج بحثه این یک دوم این که ولی کیه دو سوم این که کیفیت چگونه است و تو کیفیت باید ببینیم که آقا این تعین داره یا نه تو این مسئله تخییره حالا میرسیم به کیفیت چی؟ عرض کردم این اجماع اولا اجماع محصله کی گفته حجت نیست؟ اون در صغراش تردید میکنن میگن اجماع محصل غیر محصله لا یحصل اما نمیان بگن که اجماع محصل حجت نیست خب شما رسیدید خدا کنه ما به شما برسیم خب عرض میکنم که آقایون در فتاوا خوب اینجا دقت بفرمایید آقایون در فتاوا به صورت مطلق این مسئله احجاج رو مطرح کردن و برای سبی حدی ذکر نکردن سبی از اون آنی که متولد می شود این هست تا حالا آیا بگیم قبل البلوغ فعلا ما داریم سبی غیر ممیز رو میگیم از بعضی از کتاب های لغوی استفاده می شود سبی قبل ان یفتم سبیه سبیه غیر ممیز حالا آیا اینجا سوال اینه این که بر ولی احجاج سبی مستحب است آیا این حدی هم داره یا نه فتاوا اطلاق داره یعنی طفلی که ولد من یومه این از همون روزی که متولد آنی که متولد شد ولی میتونه اون رو احجاجش کنه تا زمانی که بشود ممیز عرض کردم باز موضوع سبیه غیر ممیزه حالا اجازه بفرمایید حالا اجازه بفرمایید این سه تا روایتی که خوندیم تو این سه تا روایت داره ان معنا سبیه مولودن مولود یعنی اون سبی که تازه متولد شده، دو سه ماشه، حتی شاید یه ماه هم شامل میشه، یه روزه هم شامل میشه، سبیان مولودن یه روزه هم شامل میشه. تو روایت دوم من کانم معک و بن سبیان داشت، تو روایت سوم ازا حجر رجل به ابنی و هو صغیرون داشت. ما باشیم و این سه تا روایت مؤید این اطلاق فتاوای فقها هاست که فقها ها میگن سبی از هینی که ولادت پیدا میکند تا زمانی که این عنوان غیر ممیز رو دارد ولی مستحب است که او رو احجاج کنه. اما یه دونه روایت اینجا موجوده که ما قبلا این روایت رو مطرح کردیم، روایت رو عرض میکنم برای اینکه فکر کنید. میخوام یه حدیث اخلاقی عرض کنم. روایت محمد ابن فضیل از امام قال سألت ابا جعفر نسانی. ابو جعفر نسانی کیه؟ ابو جعفر اول کیه؟ امام باقر. احسنتو. ان السبی متا یحرم به، که این احرام داده میشه؟ قال اذا افقر، این یک قرائت، افقر از باب افعال، امزه و سه سه نقطه و غین و را، اذا افقر از باب افتعالم خونده میشه اذا افتقر، یعنی افتقر بوده قلبت تا ثا ثا ان ثا در سا ادغام میشه میشه افتقر. حالا فرق اینا چیه که انشاءالله روز شنبه عرض میکنم. این روایت حتما ببینید، قبلا هم ما این روایت رو بحث کردیم، منتها باز باید دو مرتبه ببینیم در جمعش با این روایات چی میشه. عرض میکنم که در بحث اصول این بحث رو مطرح کردیم که یکی از اموری که مستحبه بکای از خوف خدای تبارک و تعالی است. سخت انسان سختش هم از این بحث ها رو مطرح میکنه، برای اینکه خودم رو عرض میکنم عامل نیستیم، اما از یه طرف آدم حیفش میاد این بحث آدم مطرح نکنه و من واقعا در درجه اول اینا رو دارم برای خودم میخونم و خودم رو دارم خطاب قرار میدم به این امور. این در ذهن شما آقایون باشه. بکا از خوف خدا، این باید در کنار نمازها، در کنار عبادات، در کنار این درس خوندنها، در کنار همه امور زندگیمون این بکا رو داشته باشه. ما با خدا نباید فقط در حاجاتمون، در نیازهامون ارتباط پیدا کنیم، جزع و فزع بکنیم. آدم یه حاجتی که داره چقدر جزع و فزع میکنه از خدا میخواد، در حالی که این جزع و فزع ها و این مناجات ها و این خوندن ها و این یارب 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 گفتن ها، اینا باید بیشتر بره در مقام خود خدا و نسبت به خود خدای تبارک و تعالی. اگر انسان این ارتباط رو با خدا پیدا بکنه، این مقام خیلی بالاییه. انسان نیمه شب، چون تو این روایات بکا این تعبیر به سواد و لیل آمده که انسان دل شب برخیزه، حالا یا نشسته یا سر به سجده بگذاره، از خوف خدا اشک بریزه. خب خوف خدا چگونه را آدم به وجود میاد؟ بله، یه وقتی هست که انسان گناهی کرده، این استحقاق و عقوبت داره که عرض کنم آقا برای این که انسان عمری رو گریه کند از خوف خدا به خاطر یه گناهی کرده کمه. درسته ما معتقدیم وقتی اولین قطره میاد خدا میبخشه، ولی بالاخره این شکستن حرمت خدا آدم رو اذیت میکنه، وجدان آدم رو. آدم وقتی اگر خودشو در محضر خدا ببینه واقعا باید قالب تهی کنه از اینکه یک بار یک گناهی کرده، غیبتی کرده، تهمتی زده، زبانش رو کنترل نکرده. بلیه که الان ماها خیلیمون گرفتاری، خیلیمون گرفتاری. شکستن حریم خدا کافیه برای اینکه انسان چشمش همیشه اشکبار باشه. این حالا یه موضوعی خودش جداگانه است، اما اونی که از این قوی تره و ما ازش خیلی غافلیم، اونی که از این مهمتره، اثرش بیشتره، آدم رو محبوب میکنه در نزد خدا. تو بعضی از تعابیر هست که انسان رو در رفیق اعلا بالاتر از بهشت معمولی قرار میده، ولی ما ازش غافلیم. گریه از خوف خداست. انسان چه کار کنه که خشیت خدا براش به وجود بیاد؟ آقا حالا عرض کردم دیگه، بحث گناه و احتیاج و نمیدونم آبرون داره میره، خدایا به دادم برس، بچم مریضه داره از بین میره، خدایا به فریادم برس، پدرم اینطوره، خدایا به دادم برس، اینا نباید باشه، اینا جای خودش، اینا یه وادی دیگه ای داره. با قطع نظر از اینها آدم باید این خشیت از خدا رو در خودش ایجاد بکنه. چجور ایجاد میشه؟ انسان واقعا فکر بکنه، این تفکر یک ساعت خیر من عبادت سبعین سنه اینه. انسان در مورد خدا، انسان بشینه بیا خب خدایا تو ما رو به وجود آوردی، تو این همه کمال داری، این همه اوصاف داری، این همه ما نعمت دادی، اما من هیچی از تو نفهمیدم. مثلا این خشیت میاره برای آدم، این بکا میاره برای انسان. اصلا انسان از خجالت این مسئله، سرفکندگی این مسئله، خدا دست ما رو گرفته، ما رو مسلمون کرده، ما رو شیعه هستیم، سر سفره اهل بیت نشستیم، سر سفره قرآن نشستیم، این همه نعمت بهمون داده، این همه آبرو داده، این همه، اما هیچ توجه به خود خدا نداریم. همه اینا مقدمه برای او بوده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام اینا مقدمه برای او بوده، ما ذل مقدمه رو یادمون رفته، غفلت کردیم ازش. حقش رو ادا نمی کنیم، حرمتش رو می شکنیم، یاد او رو نمی کنیم. اینا واقعا آقایون باید آدم رو بشکنه. عرض کردم در اون بحث گفتم این تعبیر رو، واقعا اگر انسان بنشینه در دل شب، دل شب اونایی که موفق بودن برای ما دارن میگن، دل شب وقتیست و ظرفیست که روح انسان میتونه عکس بکنه معارف رو و عنایات رو از خدای تبارک و تعالی. اون وقت این میشه مگر اشکش جاری نشه؟ میشه مگر خضوع نکنه؟ میشه مگه به این زودی سر از سجده برداره؟ هر چی سجدش طولانی میشه عشقش بیشتر میشه. تو این روایات بکا ببینید، عرض کردم هم صاحب وسائل بابی داره، هم مرحوم کلینی باب البکا داره، باب البکا. الان از اینجا یا همینجا که نشستید فکر بکنید، خودمون، هر کسی خودمون، اصلا فرقی نیست بین هیچ کدوم، و با هیچ کدوم فرقی نیست و هیچ کدوم از هیچ کدوم خبرم نداریم، نبایدم داشته باشیم. این سنت الهیه که از ضمایر فقط خدای تبارک و تعالی آگاهه. ضمایر رو خدا میدونه، تا حالا حساب کنیم خدا 30 سال بهمون داده، 40 سال داده، 50 سال داده، این مسئله تو زندگی ما چند بار اتفاق افتاده که از خوف خدا بگم خدای من هیچی نمیخوام ازت، هیچ، بشینیم اشکی بریزیم از خوف خدا و لذت ببریم. طوفانی در آدم ایجاد میکنه، تحولی در آدم ایجاد میکنه، اصلا دیگه دنیا و مافیها، سماوات و ارضین بی ارزش میشه برای انسان. خب حالا یه افرادی که نادانن، حالا مثلا فرض کنید در اشک بر ابا عبدالله الحسین، در اشک بر مصائب اهل بیت، خب اونجا ما رو به استهزا میکشونن، بکشونن همان، نه این که بگم همان، همان طوری که اشک بر مصائب امام حسین چه آثار عظیمی داره. توی این روایات وارد شده یک قطره اشک از خوف خدا، خدای میترسم از تو. اصلا ببینید تو روایات وارد شده یک قطره اشک از خوف خدا بهاری از ذنوب رو خشک میکنه، دریاهایی از گناهان رو از بین میبره، خاموش میکنه. این در ائمه ما بوده، در پیامبر اکرم بوده، همشون از خوف خدا اشک می‌ریختن. برید ببینید کتاب‌ها رو، تو زندگی ائمه میدن امام حسن علیه السلام اشک می‌ریزه، میگفتن یا ابن رسول الله شماها دیگه چرا از خوف شما دارید اشک می‌ریزی؟ اونا بیشتر داشتن، اصلا اونا مأنوس با این امور بودن، ما که غافل از این اموریم، اما اونا همیشه مأنوس با این امور بودن. این اثر رو داره، اینو تو زندگی اون آن داشته باشیم. من به نظرم نورانیت بر آدم ایجاد میکنه، صفای قلب بر انسان ایجاد میکنه، به این وسیله زبان آدم، دست آدم، چشم آدم، فکر انسان کنترل میشه. شما ببین انسان وقتی که نشسته چقدر وسواس نفسانی داره، هی آدم فکر میکنه چه کار بکنم مقامم بالا بره، چه کار میکنم اسمم اینور و اونور مطرح بشه، چه کار بکنم همه جا ببینین عناوین رو بگن. متاسفانه اینطوریم، آدم میبینه یه جایی یه لقبی براش نوشتن کیف میکنه. واقعا این نهایت بیچارگی ماست. این عشق برای آدم تمام اینا رو ناچیز میکنه، همه اینا رو میذاره کنار. اگه عشق واقعی باشه، فقر برای انسان آسانه، ثروت هم برای انسان بی اهمیته، اعتبار دنیوی برای انسان بی اهمیته، بی اعتباری هم برای انسان قابل تحمل میشه، اون وقت قابل تحمل میشه. لذا من خواهشم اینه، واقعا از خدا باید استمداد کنیم این حال رو در ما، حالت بکارو انشالله خداوند به وجود بیاره و سعی کنیم به وجود بیاد. آقا اون عمر چیزی ازش باقی نمیمونه و نمونده. ایناست که میتونه دست انسان رو برای قیامت بگیره. و صلی الله علیه و آله.